بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات جنبندی فرمایشات هست امام و پرداختن به اون نزاع هست امام و محقق اصفهانی در ذیل فرمایش میرزا بود در آیه عفو بالعقود. جنبندی کردیم تقریبا مطالب را، یه تتمه مختصری باقی موند، اون تتمه رو بگیم و امروز وارد عبارتهای آیه و اون اظهار نظر نهاییمون در اون نزاع بشیم. خلاصه جنبندی که کردیم این بود که منطقه اعتبار در فضای تقنین عقلایی با حیثیت‌های مختلفی قابل بررسیه، که تقریبا 4-5 حیثیت جدی را جمع کردیم تو اون بحثامون در اون 3 ناحیه‌ای که بررسی کردیم: ناحیه خطاب، ناحیه جامع و ناحیه عام و مطلق قانونی. ما 3 ناحیه داشتیم که در اون بحث مهم امام و محقق اصفهانی این 3 ناحیه را مفصل توضیح دادیم. این جمع‌بندی اون 3 ناحیه است. یکی این بود که من بیام و حیث منطقه اعتبار رو درباره جنس خطاب بدانم، که دونستم و فتوا دادم به صحت خطاب کتبی در مقام ابلاغ قانون. 2 این که منطقه اعتبار و حیثیت تقنین عقلایی رو در مراتب حکم تصویر کنم، که شد انشاء و فعلیت امام. حکم یا در سنبله انشائیش میمونه و زمان اجرایش نرسیده، حالا یا مطلقا نرسیده یا بعضی از خصوصیاتش زمان اجرایش نرسیده، که اونجا بحث کردیم از توش در میومد مراتب حکم امام تو سیستم تقنین عقلایی. عقلا قبول دارن که شما حکم تقنین کنید بعدم برای اجرا ابلاغش کنید، حالا یا همشو ابلاغ کنید یا بعضیاشو ابلاغ کنید. اجراء ابلاغ اجرایی بقیهش متوقف میشه بر اینکه شرایط اجرا درست در بیاد. نکته بعدی این شد که اون منطق اعتبار و روال تقنین عقلایی نشون بده که قانون انحلال پیدا نمیکنه به حسب احوالات مکلفین. ناخیر، قانون سر جای خودشه، حالات مکلف هم حالا بدانه ندانه، غافل، ساهی، عاجز، فلان، اون سر جای خودشه. اونا عذر است، بعضیاش بعضیشون ممکنه عذر نباشه. مثلا جهلش اگر برگرده به عدم فحص عذر نیست، اما اگه فحص کرد و به دست نیاورد عذر داره، اون روال عقلایی خود شده. ولی قانون اجازه نمیده که شما در قانون رعایت حالات خاص افراد را بکنید و انحلالی در این رابطه قائل بشید. کما این که در روند تقنین عقلایی تسمیه متوقف بر شناخت عقلایی مسماست و شناخت عقلایی مسما بر اساس جامع عقلایی است که عقلا برای مسما قرار میدن، و این جامع عقلایی مسما در واقع با تطورات و تحولاتی که مسما ممکنه پیدا بکنه به حسب واقع خارجی قابل جمعه. در اون روند تقنین عقلایی و در روند کار با مسما عند العقلا، عقلا به گونه ای کار میکنن که اونا دخالت نکنه در این. کما اینکه استفاده کردن از عناوینی که عقلا بهشون میگن مطلق یا عام، حالا با اختلافی که عام و مطلق دارن، در مقام تقنین عقلاییه و عقلا در مقام تقنین از این در واقع عناوین استفاده میکنن و استفاده کردن از این عناوین در واقع رو به عنوان این که قانونن یه چیزی را روشن بکنن درست میدونن. عقلا اینو قائلن و برای خودشون اینو قائلن عقلا که شما بتونید این عام قانونی را با تخصیص بزنید. مخصصش هم تو کتاب قانون میاد، هیچ اشکال نداره. و اگر عقلا چنین چیزی رو از شما قبول کردن که شما مجاز به در واقع اینید که تخصیص بزنید یا تقیید بزنید، مقید و مخصص رو تو کتاب قانون باید برید پیدا بکنید. ولی تا وقتی که مخصص رو پیدا نکردید، اون عام قانونی حجت در حق شما، اون مطلق قانونی حجت در حق شما. استفاده از این عام قانونی و استفاده از این خلاصه مطلق قانونی سر جای خودش درسته و روال قانونیش در واقع جاری و ساریه و این رو عقلایی میدونن، عقلا مشکلی باش نداره. و لذا شما در واقع منعی وجود نداره یه معتبری بیاد یک عنوانی رو به عنوان عنوان عام در مقام تقنین ازش استفاده کنه، بعد خودش بیاد این عام رو تخصیص بزنه، هیچ اشکال نداره. عنوانی رو بیاره خلاصه عنوانی رو بیاره به عنوان عام یا مطلق، بعد تقییدش رو در کتاب قانون بیاره، هیچ اشکالی نداره. تقریبا این پنج نکته را ما لوازم منطق اعتبار در مخصوصا در فضای تقنین عقلایی دونستیم. تقنین عقلایی اقتضاعاتی دارد و این اقتضاعات مربوط میشه به تحلیل در واقع این روند اعتبار و تقنین عند العقلا. بعدم عرض کردیم که تو همین سیستمه که خیلی قشنگ امام میخواد نشون بده که اینها مربوط میشن به انسان در افق ولا، یعنی امام، مخصوصا با اون نظریه که عرض کردم افگر که من فتوا دادم گفتم اولین انسان امامه، انی جاعلن فی الارض خلیفه. این خلافت و ولایت اینجا اون موقع این روال تقریبا همش به یه جا جمع به یه جا میخوره. هم من میگم این میتونه عام رو بیاره بعد مخصصش رو بگه، اب نداره. تخصیص روند، تخصیص یک روند عقلایی است در مقام تقنین، هیچ اشکالی هم نداره. تقیید یک روند عقلایی است در مقام تقنین، هیچ اشکالی هم نداره. معتبر میتونه عام خودش رو تخصیص بزنه بلا اشکال، میتونه مطلق خودش رو تخصیص بزنه بلا اشکال، هم میتونم بگم که بیان نکردن مخصص یا مقید به معنای اینه که این قانون نسبت به بعضی از خصوصیاتش در سنبله انشاءه. خیلی دقت کنید، این همش یه چیزه. یه از یه جهت میگم بیان نکردن مخصص این عام قانونیه، بیان نکردن مقید این عام قانونیه، چون میخوام خود عام قانونی بمونه سر جاش تا مرجع استفاده قرار بگیره. از یه طرف دارم میگم که هیچ اشکالی نداره که عقلا به مقنن اجازه میدن که ابلاغ نکنه اینو برای اجرا، ببینه هنوز شرایط وجود نداره، اشکال نداره. لذا بعضی از احکام همطور که عرض کردم اصلش ابلاغ نمیشه، بعضی از احکام به تعبیر زیبای امام مقیدش و مخصصش بعدن میاد. اگر من این رو بردم تو روال تقنین عقلایی و منطق اعتبار در مورد انسان در افق ولا، همش یه چیز میشه. صافا از اون حسن کارهای هست امامه، ولی خب باید اشراف کاملی به همه این ابعاد آدم پیدا بکنه، اون حد وسط و مخرج مشترک رو داشته باشه، میشه تقنین و منطق اعتبار در فضای انسان در افق ولا. و در افق در واقع ولایت، ولایت ایطوری، حالا چه ولایت تکوینی چه ولایت جعلی اعتباری. اون ولایت جعلی اعتباری هم میتونه در عالم تشریع باشه، میتونه در عالم اجراع باشه، که حالا انشاءالله عرض کردم شرح کامل ترش رو در بحث ولایت فقیه باید دیگه کامل بکنیم، دیگه معلومه که نمیتونیم از اینجا بیشتر جلو بریم. اگر این سازمان رو کسی خوب تلقی کرد و این سازمان انسان در افق ولاء را مبنای منطق اعتبار و تقنین دونست و این 4-5 مسئله را ازش در آورد، عرض کردم یه تتمه داره. تتمه‌ش هم اینه که من بدونم انصافا بخشای مهمی از این حرفات و عبارات آخوند هست. یه بخشایشو قبلا خوندیم تو همون بحث خطاب، در بحث نسخ و بدا و همون خوندیم. یه بخشایشو قبلا تو بحث مراتب حکم خوندیم که حتی آخون تو سیستم مراتب حکمش آمد نشون داد که انشاء و فعلیتی که ما میگیم مربوط به خلاصه نفس نبوی و ولویه. خود گفت دیگه توضیحشو نمیدیم. حالا میخوام عرض کنم تو مسئله در واقع بحث حقیقت شرعی هم آخون باز همین جمله را داره. خیلی عجیب داره که شما ممکنه بگید که ما قائل نیستیم بحث حقیقت شرعی اینه که من میگم اگه عنوانی مثل صلات آمد، این صلات با توجه به این که در شریعت ما یک معنای مستحدثیه، معنای شرعی صلات غیر از معنای لغوی صلاته. معنای لغوی صلات معنای عرفی عقلایی صلات، معنای شرعی صلات معنای عمل مخصوصه. مثلا بعد بحث حقیقت شرعی همینجا شکل میگیره. آیا آخوند اینجا یه جمله قشنگی داره بعد از که اینا رو درست میکنه که خلاصه ما معانی لغویمون مثل دعا یه طوره، معنای شرعیمون یه طوره، به اینجا میرسونه. میگه که هازا کله بنا ان علا کون معانی ها مستحدثه فی شرعنا. تمام این دعوایی که داریم درباره حقیقت شرعی میکنیم بنابر این که این معانی رو در شرع خودمون مستحدث بدانیم، اما بنا ان علا کونها ثابته فی شرائع سابقه کما هو قضیه غیر واحد من الآیات، اما بنابر این که اینا در شرائع قبلی هم وجود داشته، صلات بوده، صوم بوده، عبادات اصلی ما، کما کو قضیه غیر واحد من الآیات مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و قوله عزن فی الناس بالحج و قوله اوصانی بالصلاة و الزکا ما دمت حیا الی غیر ذلک. ببین اگر من گفتم اینا تو شرایع قبل هم بودن، خب کل این بس فضاش عوض میشه. بعد جملهش اینه، جمله قه و اختلاف و شرائع فیها جزءن و شرطا. بله صلات ممکنه در شریعت ما با شرائع قبلی اختلافی در جزء و شرطش داشته باشه. لا یوجب اختلاف فها فی الحقیقه، این اختلاف ایجاب نمی کنه اختلاف اینا رو در حقیقت و الماهیه، از لعله من قبیل اختلاف الاختلاف فی المصادیق و المحققات که اختلافها به حسب الحالات فی شرعنا. ایشون میگه مگه شما تو جامعه تو شرع خودمون صلات چیکارش میکنی؟ ببین برش گردون به جامعه، میگه شما چطور صلات تو با جامعه در شرع خودمون صلات رو یه طوریش میکنید که اختلاف اجزا و شرایطش در حالات مختلف صلات رو از صلات بودن خارج نکن. خب همین کار رو باید برای شرایط دیگه هم انجام بدیدی. اون موقع شما یه معنای عرفی و لغوی از صلات دارید که تبدل اجزا و شرایطش عوضش نمی کنه. خیلی. و این معنا مستحدث هم نیست، از اول هم بوده. از اول که خدا پیغمبر فرستاده دستور به صلات داده همینطوری بود. کما کتب علی الذین من قبلکم. عدن فی الناس بل بله حج ابراهیمی جبارم. یعنی خیلی این دیدگاه جالبی در میاد که شما یه عنوان عرفی به نام صلات درست میکنی، بعد براش یه جامعه درست میکنی. اختلاف این در واقع ماهیت و جامعه بگو در مصادیق مختلف در اجزا و شرائط ماهیت رو عوض نمیکنی. خواهی صافن از این روان تراخون بگه. بعد تازه اینو برمیگردونید به اولین نبی خدا. حالا اگر گفتید اولین نبی خدا امامه، حالا اینا رو دیگه امام کمک کرده رضوان خدا بر ایشون و بر آخوند خراسانی، یعنی ما اگر آمدیم و گفتیم بابا شما میتونید جامع را به گونه ای تصویر کنید که اختلاف در محققات و مصادیق، اختلاف در اجزاء و شرائط عنوان را عوض نکنه، و فتوا بدید به این که اینا مستحدث نیستن، از اولم بوده. خب همینطور میشه دیگه. بعد بگید که اینا همه برمیگردن به ان الدین عند الله الاسلام. دین یه چیز، دین رو مرتبط بکنید با اون انسان در افق ولا، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. شما دین رو درست کنید، دین رو برای انسان در افق ولا درست کنید، انسان در افق ولا را به عنوان نبی بزرگوار الهی که مبلغه یا ولی خدا، که بعد حیث تشریع را، حیث همه اون بحث های فنی که بعضیش من اشاره کردم، بعضی دیگرش انشاءالله در جای خودش، نبی که حیثش تبلیغ، تمام شد. این رو ببرید سر انسان در افق ولا، شاهدم دیگه طولش ندم، دیگه نرم تو بابهای دیگری که اونا ارزشمنده و جای خودش باید نهایی بشه. میخوایم بگیم آخوندم گفته بنده خدا، هم تو جامعه اینو گفته، هم توی حقیقت شرعیه و مستحدث نبودن گفته. هم توی مراتب حکم سعی کرده این رو با اون نبی و ولی حل کنه. هم تو خطاب مبنای خطاب رو خواسته اونجا حل کنه، در ارتقاء نفس نبوی و ولوی به لوح محفوظ و لوح خلاصه در مقابل لوح محفوظ، لوح محو و اثبات. تو همه رو تقریبا عبارتاش رو اجمالا از آخوند داشتیم. اما کار بزرگی که فقه الخمینی انجام داده این است که این انسان شناسی در افق ولا رو کامل کرده. حیث مرجعیت رو از حیث اجرا جدا کرده، تأثیر حیث تقنین از حیث تبلیغ رو بیان کرده، و یک هندسه بسیار زیبا قابل مطالعه کامل ارائه کرده که این شده مبنایی که ما ازش تعبیر میکنیم به عنوان مبنای در واقع منطق اعتبار و تقنین با محوریت انسان ولی، نه انسان نبی. و این انسان ولی ولایتی دارد استمراری در بعض از انبیا و بعضی از اولیا اینا، و این در واقع تصویر بسیار بسیار روشنی خواهد بود که من جدا عرض می کنم جای انصافا تأمل، تفکر، اشراف و احاطه بر ابعاد این نظریه وجود داره. من کمتر دیدم که بین خودم و خدا عزیزانی که میخوان ابعاد این نظریه را بررسی کنن احاطه کامل به همه ابعادش پیدا کرده باشن. حداقل من نشنیدم، و بعضی از اساتید بزرگوارمون رو که ما باشون در واقع چک و چونه می زدیم عرض کردم که این لوازم را توی نظری هست امام و در بیاریم. ما اسم این رو گذاشتیم فقه الخمینی. خدایش این فقهی که داریم میگیم، هی هم اصرار میکنیم به اکبر و اوسط و اصغر و منطق در واقع استنباط و منطق اعتبار و منطق تقنینش رو بر اساس مبانی در واقع ثبوتی فلسفی در بیاریم، و بعد این رو بر فروعات مختلف، چه در واقع رساله عملیه، چه در شناخت آیات شریفه قرآنی و فهم از کتاب خدا در عرصه کلام و تفسیر درست کنیم، تقریبا این سازمان رو به نظر ما سازمان بسیار بسیار مهم و قابل بحث و البته قابل تکمیلیه. بعضی از رفقا هم به ما اصرار میکنن که حالا بعضی از این نکات رو ممکنه شما اضافه کرده باشید. بنده که احساس میکنم اینا را به عنوان به تعبیر قشنگ آقایون فلاسفه و منطقی تحلیلا از فرمایشات امام در میان، شواهدش هم زیاده، این تحلیل اونه، تبیین اونه به نظر خود بنده، همون چی که آقای آخوند ملا صدرا در اقوال قدما داره که اینها در واقع بوده، گفته شده و قائلا. به نظر ما اینا در ابعاد مختلف و ابواب مختلف در فرمایشات امام هست. پایان این جنبندی در اون سهیته برگردیم سراغ عبارات نزاع امام به محقق اصفهانی. خاطرتون هست در آیه اوفو بالعقود که اتفاقا مصدر به یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود اینطوری، در این آیه شریفه بحث اصلی این شده بود که عقد اینجا یعنی چی؟ و ما بعد از رجوع احد المتعاقدین میتونیم از این آیه استفاده کنیم؟ و آیا شبهه مصداقیه ای برای تمسک به عام پیش نمیاد؟ یا پیش میاد؟ اونجا خلاصه بحث و نزاع که حالا دیگه میخواییم بر همون اساس ما توضیحات امام رو دادیم اونجا، فرمایشات آقای اصفهانی رو سال قبل، فرمایشات امام رو در توضیح امسال، یه تتمه از فرمایش امام مونده، اما قبل اون تتمه باید اظهار نظر نهایی کنیم بر اساس این تحقیق مشبهی که ارائه کردیم. اونجا یه بحث اینه که ما یک عناوینی داریم که عناوین تکوینیه، یه عناوینی داریم عناوین اعتباریه. در عناوین تکوینی اگر شارع بخواد ورود کنه ورودش تخصیصیه، در عناوینی مثل عنوان مال یا عنوان خلاصه بفرمایید باطل در عبارتی که امام داشتن، تو اینجور موارد اگه شارع ورود کنه ورودش تخصصیه. بعد سوال میکردن امام که عنوان عقد که اون جنس سوم این عناوینه ملحق به تکوین یا به عناوین اعتباری. در کنار این سه دیدگاه، دیدگاه چهارم دیدگاه محقق اصفهانی بود که آمدن گفتن اینجا عنوان عقد ناظر به عقد عرفیه، ولی عقد عرفی که در واقع کاشف از عقد شرعی و بر اساس این خواستن تخصیص را تخصیص در ملازمه معنا کنن. ببین اینطوریه، یعنی امام سه قول رو بیان کردن، قول چهارم شد قول محقق اصفهانی. گفتن این در واقع درست عنوان عرفیه، ولی عنوان عرفی که مرآت بر عقد شرعیه، و اگر اصرار داشتن آقای اصفهانی که این عقد شرعی رو مواردی که شارع ورود میکنه از باب تخصیص در ملازمه تلقی بفرما. ما اینجا در واقع تحقیقی شروع شد که ببینید ما در فضای خطاب شخصی چه باید بگیم؟ یک، در فضای در واقع عام قانونی چه باید بگیم؟ دو، در فضای خطاب قانونی چه باید بگیم؟ سه، ما این سه در واقع تحقیق رو برای جنبندی این مطلب ارائه کردیم، الا عبارات امام رو در پاسخ به محقق اصفهانی خوندیم. فقط یه ذیلی داره عبارت امام که امام خود تخصیص در ملازمه را اشکالات صغروی بهش داره، اونو بعدن میگیم، اما اول اصل مبانی رو داشتیم لیست میکردیم که ببینیم این نزاع بین این دو علم بزرگوار در تحلیل فرمایش خلاصه میرزا به کجا برمیگرده. تا انشالله فردا دیگه رسما اون روشنه دیگه، با این توضیحاتی که دادیم روشنه، اما حالا اون نکات تکمله ای رو سر عبارات امام و نهایتا اون بحث امام رو در مسئله تخصیص در ملازمه جنبندی کنیم که انشالله این بحث هم به سرانجام برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.